مسئله خدا روزی رسان است، اما سرفه هم باید کرد، حکایت حال او می شود.
و باز آن پیش آمد که بگوییم حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم، آغاز شد. به اصفهان، نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران، قلب ایران، گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به ایستگاهی مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باورنکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. به بخش سوم برنامه رادیو ایران خوش آمدید. ما در این نوبت کاری در کنار شما هستیم با برنامه های متفاوتی که تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. من آرش احمدی به اتفاق دیگر همکارانم در این نوبت کاری که تا ساعت 6 صبح در کنار شما هستیم، رامین جوادپورم تهیه کننده است، امید باشتباویام هماهنگی، پرهام تجددم صدا بردار. سپاسگزارم از اینکه رادیو ایران رو بین شبکه‌های رادیویی انتخاب کردید. همچنان با ما باشید.
انما يخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات به پیامبر بزرگ اسلام و خاندان پاکش که فرزانه فرزانگان بودند و بهترین برگزیدگان خدا، و با درود به عالمان پارسا و دانشمندان با تقوا که نور علم و معنویت را به تاریک زار زندگی بشریت غافل میتابانند، و با سلام به شما عزیزان که پیرو آن برگزیدگان و شیفته سیمای آن عالمان فرزانه اید برنامه امروزمان را آغاز می کنیم. در مکتب انسانساز اسلام نه تنها عالم شدن از ارج و منزلت والایی برخوردار است و تلاش در راه آن عبادت محسوب می شود، بلکه نگریستن به سیمای عالمان نیز عبادت است، چرا که سیمای درخشان آنان آیتی از ملکوت خداوندی و جلوه‌ای از تجلیات ربوبی است. از این رو نظر به چهره عالمان اطمینان بخش دلها و ایمان افزای قلوب است. عالمانی که عمر خیش را در راه معرفت پروردگار گذرانده و در نهایت نغمه ما عرفنا که حق معرفتک سر می دهند و عابدانی که زمان جز به عبادت او سپری نمی کنند و هماره سرود ما عبدنا که حق عبادتک به لب زمزمه می کنند، به حق آیات عظمای خداوندی اند که در هیئت انسان میان مردمان به سر برده و میبرند و انسانها باید آنان را به خوبی بشناسند و از بزرگ منشی و عظمت روحی آنان در سپاکی و بلندگرایی بیاموزند که نظر به وجه آنان شناخت سیما و سیرت آنان است و چنین شناختی پیروی از آن بزرگ مردان را در پی دارد. در برنامه امروز به دیدار سیمای عالم بزرگی از علمای اسلام می رویم که تاریخ بشریت گذشته از معصومان همسان او در پاکی و فضیلت و دانش کمتر به خاطر دارد. او بزرگ مردی از سلاله صحابی والا مقام پیامبر جابر ابن عبدالله انصاری است که در قرن 12 هجری ظهور کرد و پرچم پر افتخار مرجعیت فقهی را برافراشت و آسمان علم و فضیلت را با فروغ دانش و تقوای خیش روشن ساخت. او شیخ مرتضی انصاری افقه فقها متأخرین و استاد همه آنان بود. امید که با گفتن و شنیدن حالات کریمه او نفحه از نفحات قدس ربوبی بر ارواح دنیا آلوده ما بوزد و همه ما را با عالم پاکی و بزرگی آشنا سازد. در سال 1214 هجری قمری، یعنی کمتر از 200 سال پیش، در روز 18 ماه ذی‌الحجه در شهر دسفول در یکی از بیوت علم و فضیلت کودکی به دنیا آمد که او را به میمنت روز قدیر مرتضی نامیدند. پدرش شیخ محمد امین انصاری از علماء عامل و از مبلغین شریعت اسلام بود. مادرش دختر عالم جلیل القدر شیخ یعقوب انصاری بانوی صالحه و عابده بود. گفتند که وی نمازهای نافله شب را تا هنگام مرگ ترک نکرد و حتی هنگامی که در دوران پیری نابینا شده بود حاضر به ترک آن نبود و فرزندش شیخ مرتضی نیمه های شب آب وضوی او را گرم می کرد و پس از وضو بر مصلایش قرار می داد، سپس خود به ادای نوافل مشغول می گردید. ولذا شیخ مرتضی از جانب پدر و مادر نسبش به جابر ابن عبدالله انصاری می رسد. در رابطه با شرح حال و زندگانی شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامه به حضور یکی از نوادگان او به نام حجت الاسلام حاج شیخ مرتضی انصاری که از علمای معروف خوزستان می باشد رسیدیم. وی که کتاب نفیسی پیرامون زندگانی و شخصیت شیخ انصاری به رشته تحریر درآورده، اطلاعات ارزنده‌ای در اختیار ما گذاشت که اینک توجه شما را به توضیحات ایشان درباره نسب شیخ و تولد وی جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ که خب اسمش مرحوم شیخ مرتضای انصاری از احفاد جابر بن عبدالله که از اصحاب معروف پیغمبر صلوات الله سلامه علیه است و ایشون در غزوه بدر و 18 غزوه دیگر شرکت کردن، از جمله اشخاصی است که فقط شاید مختص خودش باشد، بله، که سلام پیغمبر صلوات الله سلامه علیه را به حضرت امام محمد باقر رسونده و بعد اول کسی است هم که قبر حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه، ابو عبدالله الحسین علیه السلام را زیارت کرده و علت آمدن ایشون یعنی پسرش نظیر در فتح شوشتر در لشکر اسلام بوده و بعد از توقف چند ماهی فصل بهار میرسد و از سبزی و خرمی چه شگفتی براش حاصل می شود که میفرستد بچه‌هاشون میان اونجا و تا حدود سال 200 هجری هم ما در شوشتر بودیم. بعد کم کم آمدن به طرف دسفول. مرحوم شیخ علی رحمه در دسفول در روز عید غدیر 1214 تولد یافته که خود لفظ کلمه غدیر هم به حروف ابجد مطابق 1214 است و مادرش که زن بسیار پارسا و متدینه و عابده‌ای بوده است در ایام حاملگی به ایشون خواب می‌بیند شبی که خدمت امام جعفر، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسیده و قرآن مذهب و مطلایی به مادرش عنایت می‌کند، به او عنایت میکند که بعد از اون که از خواب بیدار میشود تعبیرش میکند به یک فرزند جلیل القدری. شاید روی همی جهت هم بوده که شیخ علیه الرحمه را هر موقعی که میخواست شیر بدهد اول وضو میگرفته و بعد به او شیر میداده.
باری ایام کودکی شیخ مرتضی در شهر دسفول این دژ مستحکم علم و ایمان و مقاومت سپری شد. او در همان اوان سباوت به یادگیری قرآن کریم مشغول شد. در 5 سالگی به درستی قرآن را می خواند. پس از آن خواندن و نوشتن و دروس مقدماتی معمول را فرا گرفت. به تدریج آثار بزرگی و نبوغ در سیمایش آشکار شد، به گونه ای که همگان را در شگفتی و حیرت فرو برد، حیرتی که هنوز هم ادامه دارد. به هر حال شیخ مرتضی پس از طی دروس مقدمات که شامل صرف و نحو و معانی و بیان و منطق و کلام می باشد به فقه و اصول روی آورد و در این زمینه از عموی فاضل و بزرگوارش شیخ حسین انصاری که از شاگردان آقا سید علی صاحب ریاض و مجتهدی به نام بود بهره‌های فراوان برد و در 16 سالگی به مقام اجتهاد نائل گردید. در سال 1232 شیخ در حالی که 18 سال از سن شریفش می‌گذشت به قصد زیارت اعتاب متبرکه عراق همراه با پدر خود عازم بین النهرین گردید. هنگام عزیمت شیخ حسین انصاری استاد شیخ مرتضی به او و پدرش گفت در کربلا از آیت الله سید محمد مجاهد دیدن کنید و سلام مرا به او برسانید. سید محمد مجاهد در آن روزگار زعامت حوزه علمیه کربلا را عهده‌دار بود. شیخ مرتضی و پدرش در کربلا از آن عالم بزرگوار دیدن کردند. برخورد سید مجاهد با شیخ مرتضی چنان شگفتانگیز و مهیج بود که یک بار پرده از نبوغ بیمانند او برداشت. در رابطه با این دیدار تاریخی آیت الله فاضل قفقازی از مدرسین محترم حوزه علمیه قم توضیح ارزندهی بیان داشتند که توجه شما را به سخنان ایشان جلب می کنیم.
در رابطه با مقام علمی و نبوغ علمی که در این بزرگوار حتی از سنین کودکی و جوانی مشاهده می شد، در همون سنین جوانی که شاید سن مبارک ایشون به 18 سال رسیده بود، ایشون تمام دوران مقدمات و ادبیات و سطوح رو به پایان رسونده بودند و به مقام شامخ اجتهاد رسیدند، به طوری که از این جریانی که میان ایشان و مرحوم سید مجاهد واقع شد ما می توانیم پی به عظمت مقام علمی ایشان ببریم. اولین سفری که مرحوم شیخ از شهرستان دزفول که زادگاه این وجود مقدس بود، شهر دزفول، شهر خون و قیام و مقاومت، اولین سفری که ایشان از این شهر مشرف به کربلا شد، در برخوردی که با مرحوم سید مجاهد، بزرگترین فقیه در عصر خودش در کربلای معلا داشت، مرحوم سید مجاهد از ایشان سوال کرد، فرمود شنیدم که عم بزرگوار شما آقای شیخ محمد حسین انصاری در دزفول نماز جمعه اقامه می کند. این سوال رو به صورت تعجب ایشون مطرح کردند. شیخ بزرگوار ما در حالی که حدود 18 سال در این جریان داشت، در پاسخ سید مجاهد چنین گفت، فرمود نماز جمعه مگر واجب نیست؟ به نظر من واجب است. سید مجاهد پرسید به چه دلیل؟ ایشان 12 دلیل بر وجوب نماز جمعه اقامه کرد، به طوری که همه حضار مجلس تحت تأثیر بیان ایشون واقع شدند و معتقد به وجوب نماز جمعه شدند. بعد خود مرحوم شیخ یکایک این ادله رو مورد اشکال قرار داد و در نتیجه در تمامی این ادله مناقشه کرد و نتیجه گرفت که نماز جمعه واجب نیست و این نتیجه نیز مورد تأیید حاضرین قرار گرفت و مرحوم سید مجاهد رو به اعجاب واداشت که چطور یک جوان 18 ساله در یک جلسه می تواند هم اثبات کند وجوب نماز جمعه رو و هم نفی کند وجوب نماز جمعه رو. لذا شیخ رو مورد عنایت عجیب قرار داد و تمامی مخارج شیخ رو در چند ساله‌ای که در کربلا بود ایشون متقبل شد.
باری پدر شیخ فرزندش را در کربلا نزد سید مجاهد گذاشت و خود تنها به دیار خیش بازگشت. شیخ مرتضی 4 سال در محضر سید محمد مجاهد و شریف العلماء مازندرانی به فراگیری و مباحثه فقه و اصول اشتغال داشت. شیخ مرتضی در سال 1236 به کاظمین هجرت نمود و پس از توقف کوتاهی به وطن خود دزفول مراجعت کرد. شیخ سال بعد برای مرتبه دوم به مهاجرتی علمی دست زد و چند سال دیگر در کربلا و نجف در محضر شریف العلماء و شیخ موسی کاشف الغطا به فراگیری علوم اسلامی و تکمیل مدارج علمی خود پرداخت و سپس به دسفول مراجعت نمود. وی که پس از سالها تحصیل و کسب کمال همچون غواص ماهری شده بود که در دریاهای دانش اساتید خود شنا کرده و تا دورترین اعماق آن رفته بود و درهای گرانقدری را به چنگ آورده بود، در جستجوی اقیانوس ژرف و گستردهی بود که آتش او را فرو نشاند و به ساحل مقصودش برساند. در سال 1240 پس از اقامت کوتاهی در دسفول آهنگ زیارت مشهد مقدس نمود تا ضمن مسافرت با رجال فضل و گنجینه‌های دانش ایران تماس حاصل کند و از خرمن فضل آنان بهره برداری کند. خود او در هنگام حرکت درباره هدفش از این مسافرت چنین فرمود: آنچرا از علمای عراق که باید ببینم دیدم، مایلم در این سفر اگر از علماء ساکن ایران شخصیت هایی یافت شود که امکان استفاده از آنان باشد، آنها را نیز ملاقات کرده از ایشان بهره‌مند گردم. گفتند که مادر شیخ به خاطر دلبستگی زیادی که به پسر جوانش داشت به این مسافرت راضی نبود. شیخ با اصرار فراوان از او خواهش کرد که به او اجازه دهد، لکن او رضایت نمی داد. آخرالامر بنا را بر استخاره گذاشتند. شیخ با نیت آن بانوی محترمه قرآن را گشود، این آیه آمد: لا تخافی و لا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. یعنی ای زن مترس و اندوهگین مباش، به درست که ما او را به سوی تو بازگردنده و از پیامبرانش قرار می دهیم. این آیه خطاب به مادر موسی علیه السلام است، هنگامی که فرزندش را در صندوقی نهاد و به رود نیل افکند. این آیه شریفه هم نگرانی و اندوه مادر را تسکین داد و هم آینده درخشانی را برای شیخ مرتضی نوید داد. به این ترتیب مادر شیخ رضایت داد. شیخ مایل بود در این سفر برادرش شیخ منصور را که 10 سال از او کوچکتر بود به همراه ببرد تا هم رفیق راهش باشد و هم به او علم دین بیاموزد. از این رو به قصد تفعل قرآن را گشود، این آیه کریمه آمد: سنشد و عضدک به اخیک، یعنی به زودی بازویت را به واسطه برادرت قوی می گردانیم، که اصلا درباره داستان حضرت موسی و برادرش هارون است. شیخ این همه را به فال نیک گرفت و با عزمی راسخ و گامهایی مصمم و استوار و قلبی به تأیید الهی امیدوار به راه افتاد. اولین مقصد او بروجرد بود، زیرا یکی از دانشمندان به نام شیعه در آن شهر سکونت داشت. او حجت الاسلام ملا اسدالله بروجردی از علمای بزرگ امامیه و داماد محقق قمی بود که در فقه مشربی مکاشفانه داشت و عبادات و ریاضات شاقش معروف بود. ملا اسدالله از دیدار 2 تن پژوهنده خالص علم شادمان گردید و از آنان خواست در بروجرد اقامت کنند و قدری از تدریس فرزندان او را به عهده گیرند. شیخ مرتضی که چنین دید به برادرش منصور گفت: تا درسهایی را که در راه به او داده است به حجت الاسلام بروجردی نشان دهد. ملا اسدالله با مطالعه چند صفحه از آن نوشتارها دریافت که با نابغه بزرگی مواجه است و دانست که شیخ مرتضی کسی است که باید مجتهدان پای درسش بنشینند. لذا از گفته خود نادم شد و از او پوزش خواست و آن را به منزل خود برد و قریب 1 ماه از آنان پذیرایی به عمل آورد. شیخ مرتضی بروجرد را برای اقامت خود مناسب نیافت، لذا بار سفر بسته به راه افتاد تا به اصفهان رسید و در کاروانسرایی منزل کرد. در آن زمان ریاست مطلقه اصفهان به دست با کفایت حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی بود. شیخ در روزهای نخست اقامتش در اصفهان جهت ارزیابی مقام علمی سید به درس او حاضر می شد. قضا را حجت الاسلام در آن روزها مسئله ای را برای شاگردان مطرح کرده بود و منتظر جواب آنان بود. شیخ که در پایین مجلس نشسته بود جواب مسئله را به یکی از حاضران آن مجلس که نزدیکش نشسته بود القا کرد و از مجلس خارج گردید. آن شخص جواب را خدمت استاد بیان کرد. سید فرمود این جواب از تو نیست و گوینده آن مسلماً از مقام علمی بالایی برخوردار است. آن شخص حقیقت را گفت. سید محمد باقر بلافاصله چند نفر را به جستجوی شیخ به اطراف شهر فرستاد. جستجوگران بالاخره او را در یکی از کاروانسراها یافتند و به سید خبر دادند. حجت الاسلام خواست تا با جمعی از اصحابش به دیدن شیخ بیاید، لکن شیخ گفت به زحمت ایشان راضی نیستم و به اتفاق برادرش به سوی سید روانه شد. در بین راه با سید ملاقات کرد. چند روزی در اصفهان اقامت کردند، لکن شیخ به خواسته خود نرسیده بود، لذا به رغم اصرار فراوان سید اصفهان را به عزم کاشان ترک کرد. در کاشان مولا احمد نراقی قدس سره صاحب مناهج الاصول و معراج السعاده مرجعیت داشت. شیخ مرحوم نراقی را در هر فن متبحر و شایسته بهره‌گیری یافت، لذا به مجلس افادت او درآمد. مرحوم نراقی اعلی الله مقامه مقدم شیخ را گرامی داشت و با او مأنوس گردید. وی از جلسات مباحثه با شیخ لذت می برد، چرا که در آن مجالس افاده و استفاده توأم بود. شنوندگان عزیز، وقت ما در این لحظه به پایان می رسد، لکن در این فرصت کوتاه جز به بیان بخشی از شرح حال اسلام شناس بزرگ شیخ مرتضی انصاری توفیق نیافتیم. در رابطه با عظمت مقام علمی و مراتب زهد و تقوا و معنویت او سخن بسیار است. امید که در برنامه‌های آینده بتوانیم از دریای کمالات او مشتی برگیریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
سوار بر اسبی اسیر میتازم گلستان را، اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن،
هر لحظه بوی کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوش و هفت سنگ بچگی می گذرانند. اسبم شیهه می کشد و بر